سال 1990 خانم 23 ساله‌ای به نام هالی رامونا به یک روانکاوی به نام دکتر ریچارد روزین مراجعه می‌کنه. دلیل مراجعه مشکلات افسردگی شدید و استراب بوده. در اون دوران یه ایده‌ای در بین برخی از روانکاوان بوده با این مضمون که دلیل مشکلات فعلی سرکوب خاطرات بد گذشته، به خصوص سرکوب خاطرات تعرضات جنسی در کودکی هست. بر اساس این ایده روانکاو به دنبال پیدا کردن خاطرات تعرضات جنسی دوران کودکی مراجعش می‌گرده. خب همین کارم دکتر روزین برای حالی انجام میده. به مرور زمان که جلسات پیش میره، کم کم یه خاطرات مبهمی از رفتارهای پدرش رو به یاد میاره حالی و بعدش که پیش میره، کم کم خاطرات واضحی از تجاوزها و سوء استفاده های جنسی پدرش رو به یاد میاره، حتی با زمان و مکان که مثلا فلان جا در فلان تاریخ این اتفاق افتاد. مادر حالی ماریا هم در جلسات روانکاوی حضور داشته و وقتی متوجه این اتفاقات میشه خیلی به هم میریزه و رابطهش با شوهرش گری خب شکراب میشه. کم کم اطرافیان و دوستان هم از این ماجرا مطلع میشن که گری به دخترش تعرض کرده در دوران کودکیش، به محیط کارش میکشه و آبروش هم در محیط کار میره. گری مدیر اجرایی یک کارخونه خیلی معتبر نوشیدنی بوده توی کالیفرنیا. همین باعث میشه که شغل به اون خوبی رو از دست بده. زندگی مشترکشون هم دچار اشکالاتی میشه. هر چقدر گری اصرار میکرده که من اصلا چنین چیزی درست نیست، خب نه ماریا باور میکرده نه حالی. گری چی کار میکنه؟ میره از روانکاو دخترش شکایت میکنه. جلسات دادگاه برگزار میشه و در نهایت در سال 1994 به نفع گری حکم داده میشه که چنین چیزی رخ نداده و فکر میکنه حالی که پدرش بهش تجاوز کرده، یا به عبارت دیگه در جلسات روانکاوی برای حالی خاطراتی ایجاد شده. سلام، خوش اومدید به پادکست اتاق درمان. من محمد بهشتیان هستم و اینجا در اتاق درمان قرار درباره موضوعات متنوع روانشناسی صحبت کنیم، از اختلالات روانشناختی یا سلامت روان گرفته تا توسعه فردی یا راهکارهای عملی برای داشتن زندگی بهتر. برای دسترسی به همه اپیزودهای پادکست اتاق درمان میتونید به سایت بهشتیان.ir سر بزنید. در کانال تلگرام هم همه اپیزودهای پادکست رو منتشر می‌کنیم. اگه سوالی دارید یا موضوعی مد نظرتون هست که درباره‌اش صحبت کنیم، هم می‌تونید از طریق سایت با ما در ارتباط باشید. این اپیزود سومی هست که داریم درباره هیپنوتیزم صحبت می‌کنیم. من اول یک خلاصه‌ای از اپیزود اول و دوم رو براتون توضیح میدم. بعد به موضوعاتی که قراره در این اپیزود بهش بپردازیم که ارتباط داره به مقدمه‌ای که در این اپیزود درباره‌اش صحبت کردم. در اپیزود اول من اومدم هیپنوتیزم رو تعریف کردم و گفتیم هیپنوتیزم حالتی از تمرکز عمیق و آرامش ذهنیه که در اون حالت آگاهی فرد کاهش پیدا میکنه و قدرت تجسم، تلقین پذیری و تمرکزش افزایش و دسترسی به ضمیر ناهوشیار راحت تره. یه سری باور غلط هم درباره هیپنوتیزم بود که اونجا توضیح دادم، مثل اینکه هیپنوتیزم خواب نیست، هیپنوتیزم مثل بیهوشی نیست، آگاهی دارم نسبت به محیطم، بیدار شدن از حالت خلسه هیپنوتیزمی خیلی ساده است، هیپنوتیزور تسلط کامل بر شما نداره و نمیتونه شما رو مجبور به انجام هر کاری بکنه، در حالت خلسه هیپنوتیزمی شما رازها و خاطرات زندگیتون برملا نمیشه، هیپنوتیز درمانی یک روشیه که کوتاهه، اما روش درمان فوری نیست. یعنی اینطوری نیستش که فوری بتونیم هر مشکلی رو حل بکنیم. که اگه میخواید اطلاعات کاملتری درباره این نکات پیدا کنید، پیشنهاد میکنم اپیزود اول هیپنوتیز رو گوش کنید. در اپیزود دوم رفتیم سراغ خلسه و عمق خلسه. من تعریف کردم که خلسه یعنی ورود به حالت هیپنوتیزم، اصطلاحا هم بهش میگن خلسه هیپنوتیزمی. تشبیه کردم به خواب، یعنی همونطور که خواب سبک، متوسط و عمیق داریم، خلسه هم عمق داره. طبقه بندی های مختلفی برای عمق خلسه وجود داره که یکیش که خیلی راحت تر میشه متوجه شد، طبقه بندیه که آقای هاری آرونز کرده. هاری آرونز خلسه رو و عمق خلسه رو به 6 مرحله تقسیم کرده. مرحله 1 ورود به خلسه، مرحله 2 خلسه سبک، مرحله 3 خلسه متوسط، مرحله 4 خلسه عمیق، مرحله 5 مرحله سومنامبولیسم هست و مرحله 6 خلسه خیلی عمیق یا فوق عمیق هست. هر عمق خلسه ویژگی های خاص خودش را داره. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا من میخوام تجربه بیهسی در بدنم داشته باشم، همون چیزی که در هیپنوتیزم پزشکی خیلی کاربرد داره، از مرحله 4 به بعد باید عمق خلسه من باشه. به عبارت دیگه کسی که در مرحله 3 خلسه هست، یعنی خلسه متوسط، نمیتونه تجربه بیهسی در اعضای بدنش را داشته باشه. یعنی مثلا نمیتونه زایمان بدون درد داشته باشه، یا کاتالپسی اندام که همون منقبض شدن عضلات بدن هست، در مرحله 2 و کاتالپسی کل بدن در مرحله بین 2 و 3 رخ میده. فقط این نکته رو فراموش نکنیم، این باور غلطیه که من در کارگاه ها زیاد میبینم دانشجوها دارن. به این معنی نیست که وقتی کسی رو هیپنوتیز کردیم وارد مرحله 4 شد، خود به خود بدنش بی‌حس بشه. اگه کسی در مرحله 4 باشه، ما با یه تکنیکایی بررسی میکنیم ببینیم آیا بدنش بیحس میشه یا نه. اگه شد میگیم در مرحله 4ه. پس خود به خود هیچ اتفاقی برای فرد نمیفته تا من تست بکنم. پس اگه من میگم در مرحله 2 و 3 کاتالپسی رخ میده، به این معنی نیست که اگه شما رو من هیپنوتیز کردم و وارد مرحله 3 شدید، عضلاتتون یه دفعه منقبض میشه. نه، میتونیم تست بکنیم، بررسی کنیم، ببینیم شما الان آیا کاتالپسی در بدنتون رخ میده یا نه. و من عرض کردم که در مرحله 5 و 6، به خصوص مرحله 6، تجارب فوق‌العاده‌ای فرد پیدا میکنه، به خصوص توهمات مثبت و منفی. یعنی چیزی که نیست رو حس میکنه، چیزی که هست رو میتونه حس نکنه. مثال زدم، مثلا کسی که در مرحله 6 هست میتونه یک لیوان آب لیموی خالص را به سادگی سر بکشه با این خیال که داره شربت مثلا پرتقال میخوره. و عجیبتر اون که مغز هم پیامهایی به سیستم گوارش میده که تو داری شربت پرتقال میخوری. حتی ما در مرحله 6 میتونیم کاری بکنیم که فرد چشماشو باز کنه اما هیچ چیزی نبینه و اون چیزی که ما بهش میگیم رو ببینه، یا به عبارت دیگه اون چیزی که مغزش میگه رو ببینه. یعنی مثلا این تجربه رو داشتیم در کارگاه ها متعدد که فرد چشماشو باز میکنه اما کسی رو نمیبینه. اما اگه مثلا بهش بگیم الان فرض بگیرید که شما در یک جای یخ زده هستی، جالب اینه که بدنش شروع به لرزیدن میکنه و پزشکانی که در کارگاه حضور دارن گواهی میدن که خیلی عجیبه، این نوع لرزش بدن رو کسی نمیتونه نمایشی انجام بده، کاملا واقعیه. یعنی ببینید، مغز باور میکنه که در یه جای سرد سیره، با اینکه در کارگاه الان نشسته در یک فضای گرمی، اما تجربه سرما میکنه. همه اینها ویژگی های مرحله 6ه. اما یه ایراد داره مرحله 6. 1% بسیار کمی از افراد اونا تجربه میکنن که مفصل دربارش صحبت کردیم. و یه سوء تفاهم رو هم من درباره‌اش صحبت کردم. همه تصور میکنن هیپنوتیز یعنی مرحله 6، در صورتی که این فقط مال 1% افراده. من جلسه پیش اینو فراموش کردم بگم. ببینید، تاریخچه هیپنوتیزم اول با هیپنوتیزم نمایشی شروع شده. خب در نمایش ما هر چقدر چیزهای جالبتر و خارق العاده تر نشون بدیم، نمایشمون جذابتره. حالا تصور کنید من هیپنوتیزور نمایشیم. بدیهیه که برای اینکه نمایشم جذابتر بشه، آدمهای مرحله 5 و 6 رو میارم. خب حالا میدونید چی کار میکردن؟ مثلا فرض بگیرید 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر شرکت کردن در یک حالا سالونی، همایشی، جایی برای نمایش هیپنوتیزم. دو تا کار میکردن. یا از قبل آدمش مشخصه، مثلا من علی یا احمد و مثلا نمیدونم ساناز را نشون کردم که اینها رو بگم شما بیاید روی سن، قبلا هیپنوتیزمشون کردم، آماده است، میدونم استعدادشون خوبه. بعد میگم که میخوایم هیپنوتیز کنیم، کیا متمایلن بیان؟ یه سری دستشون رو بالا میکنن، اما من اونایی که از قبلا گلچین کردم رو انتخاب میکنم بیان بالا. یا خیلی سخت نیست، به سادگی میشه از بین اون 20 نفر اون 1-2% که استعداد دارن را راحت پیدا کرد. اون 5-6 نفر 7-8 نفری که استعداد دارن را به سادگی میشه پیدا کرد. پیدا میکنم میگم بیاید روی سن. اما اون وقت حاضرین چی تصور میکنن؟ دو تا تصور غلط. یکی این که من یه استعداد ویژه دارم، ببین چی کار کردم. دو اینه که وقتی اینها میتونن پس منم میتونم. و از همه مهمتر، شما هیچ نمایش هیپنوتیزمی رو نمیبینید که بجز آدمای 5 و 6 کس دیگه ای رو بیاره. چرا این کارو نمیکنه؟ چون نمایشش جذاب نیست. بعدش که من 5-10 نمایش میبینم، دیگه کم کم فکر میکنم یعنی نمایش این. شما تصور کنید مسابقه اتومبیل رانی بذارن، ماشین های شرکت کننده پژو باشه و پراید باشه. شما اصلا میرید نگاه کنید؟ اما همون مسابقه فرمول 1 باشه. ببینید چقدر متفاوته. اما اگه من فقط و فقط ماشین را از طریق تلویزیون و مسابقه فرمول 1 بشناسم، اون وقت یه باور غلط درم شک میگیره که ماشین یعنی. و این رو جلسه قبل در اپیزود قبلی من مفصل توضیح دادم که این یه باور غلطیه که در بین افراد درباره هیپنوتیزم وجود داره، که این رو هم باید چیکار کنیم؟ در ذهنمون اصلاح کنیم. و یه نکته خیلی امیدوار بخشی در اپیزود قبلی گفتم. گفتم ما اصلاً برای روان درمانی به 5 و 6 نیاز نداریم. اگه کسی این استعداد رو داره خیلی خوبه، اما ما نیازی بهش نداریم. نکته آخری که من جلسه قبل عرض کردم، گفتم مثل هوش، استعداد هیپنوتیز پذیری هم تو افراد متفاوته. واژه رو دقت بکنید لطفاً، استعداد هیپنوتیز پذیری، یعنی یه بخشش استعداد منه. 70-80% افراد استعداد متوسط، 10-20% اصلا توانایی هیپنوتیز پذیر شدن ندارن، 10% هم حدوداً هیپنوتیزم عمیق رو تجربه میکنن، 1% خیلی کمتری هیپنوتیزم بسیار عمیق، 2-3% 1-2%، حالا آمار دقیق نمیشه گفت، اما اونا خیلی کمن که هیپنوتیزم عمیق رو تجربه میکنن. یه سوالی که دوستان مطرح کردن رو من امروز پاسخ بدن. پرسیدن که خب آیا تو همون جلسه اول من عمق خلسه مشخص میشه؟ خیلی سوال خوبیه. ببینید، ماکسیموم عمق خلسه‌ای که شما استعداد ورود بهش رو دارید با یه جلسه مشخص نمیشه. تمرین کمک میکنه شما به حد اکثر استعدادتون برسید. ما همیشه در کارگاه ها، دوستی من دارم که در برخی از کارگاه ها برای اینکه به بچه ها نشون بدیم مراحل عمق خلسه رو، ایشون میاد مثلا بخش بیهستی رو انجام میدیم. ایشون سالها داره تمرین میکنه، تمرین خود هیپنوتیزم، و شاید بگم 15 سال قبل اولین باری بود که ایشون اصلا در یکی از کارگاه های من با هیپنوتیزم آشنا شد. و خب از دوستان ما هست ایشون و همه کارگاه هم لطف میکنه و میاد و این تجربه رو بچه ها میبینن. الان ایشون اینقدر دیگه براش راحت شده که خودش رو هیپنوتیزم میکنه، خودش در خودش بیهستی ایجاد میکنه، خودش هم یه سوزن تو دستش فرو میکنه. اما نکته جالب اینه، با اینکه این آدم این همه ساله داره تمرین میکنه، از مرحله 4 بالاتر نمیره، چون استعدادش ماکسیموم اینه. 15 ساله داره تمرین میکنه ها. خب معمولا پژوهش ها نشون داده که ما به 5 جلسه نیاز داریم که به ماکسیموم استعداد هیپنوتیز پذیریمون، یا به عبارت دیگه ماکسیموم عمق خلسه‌ای که میتونیم برسیم. از 1-5 جلسه این جمله درست تره. پس پاسخ اون دوستمون اینه، و این دوباره یه سوء تفاهمیه برای برخی از دوستان که میگن خب همون جلسه اول منو هیپنوتیزم و درمان کن پاشیم بریم دیگه. خود هیپنوتیزم کردن چند جلسه طول میکشه. خیلی از افراد هم همون جلسه اول هیپنوتیزم میشن، اما ببینید از 1 تا 5 جلسه فقط مراحل هیپنوتیزم شدنه. حالا بعد از اون فرایند روان درمانی تازه باید شروع بشه. حالا شما اینو بذارید کنار اون آقای 4 جلسه‌ای که شما هر مشکلی رو کره زمین داشته باشید میگه من در عرض 4 جلسه مشکل شما رو حل میکنم. خب اینم از خلاصه مطالب 2 جلسه قبل که یه مقدارم طولانی شد اما به نظرم برای تثبیت مطلب نیاز بود. خب بریم سراغ موضوعات این اپیزود. میخوام درباره خطرات هیپنوتیزم، محدودیت‌های هیپنوتیزم، چه کسایی نباید هیپنوتیزم بشن یا به عبارت دیگه برای چه مشکلاتی هیپنوتیزم قابل استفاده نیست صحبت بکنم. کاربردهای هیپنوتیزم رو هم فکر نمی کنم در این اپیزود فرصت کنیم چون خیلی طول اپیزود طولانی میشه. میذاریم برای اپیزود بعدی. داستان واقعی که در مقدمه این اپیزود شنیدید یکی از اتفاقات خیلی مهم در حوزه روانشناسی بوده، به خصوص در حوزه حافظه. خلاصش اینه مغز ما میتونه خاطره ایجاد بکنه. حتما تاکید میکنم لطفاً فیلم ممنتو رو ببینید. فیلم خیلی فوق‌العاده‌ایه، به همین موضوع میپردازه. این همون باور غلطیه که خیلی ها فکر میکنن به کمک هیپنوتیزم ما میبریمشون به دوران کودکی همه جزئیات رو به یاد میارن. یادمون باشه ما مغزمون میتونه خاطره ایجاد بکنه، میتونه خاطره رو تغییر بده. یعنی ممکنه الان شما خاطراتی که از دوران دبستانتون به یاد دارید بخشیش غیر واقعی باشه. من خیلی این تجربه را داشتم که مراجعی میاد میگه آره من اینطوری شده اونطوری شده، پدرم این کارو کرده، مادرم اون کارو کرده. وقتی با پدر مادر صحبت میکنیم میبینیم یه بخش از این خاطرات انگار تغییر کرده، اون خیال میکنه که اینطوری شده. خیلی مبحث مهمیه و همین باعث شد که هیپنوتیزم را در روانشناسی جنایی استفاده نکنن، چون اصلا مطمئن نیستیم که این حرفی که فرد داره میزنه ذهنش ساخته یه واقعیه. ببینید ذهن اینقدر قدرتمنده که میتونه خاطره را اینقدر واقعی ایجاد بکنه که برای من کاملا درست به نظر بیاد. مرحله 5 و 6 رو به یاد میارید دیگه، گفتیم میتونه آب لیمو رو تبدیل کنه به یه شربت شیرین. پس مغز میتونه یه چیزی ایجاد بکنه، پس خیلی قابل اعتماد نیست. حالا شما تصور کنید یه فردی که درمانگر نیست یا تجربه کافی روان درمانی نداره شما رو هیپنوتیزم بکنه، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ میتونه خطراتی برای شما داشته باشه. این دوتا سوال بهش توجه بکنید. سوال اول، پیراهن و شلوار پوشیدی یا یه چیز دیگه؟ سوال دوم، چی پوشیدی؟ ببینید سوال اول ناخواسته داره القا میکنه که انگار پیراهن و شلواره لباس تو، اما سوال دوم بازتره. خیلی جالبه، من تو بررسی هام دیدم خیلی ها اصلا توجه نمی کنن. فراموش نکنید داستان اول اپیزود رو، من با توجه به سوالم میتونم ناهوشیار و ناخواسته هدایتش بکنم، ناخواسته خاطره براش ایجاد بکنم. اون وقت یهو من در جلسه هیپنوتیزم میگم چقدر عجیب، من فلان اتفاقم واسم افتاده، فلان زندگی گذشترم داشتم، که اون میشه تازه یک در جدیدی برای ما باز میکنه که من باید مفصل درباره صحبت بکنم. امیدوارم وقت کنم در یک اپیزود جداگونهی بهش بپردازم. پس ببینید درمانگری که تسلط کافی نداشته باشه میتونه حافظه شما رو مختل هم بکنه. اینجا میگیم اون یکی از خطرات هیپنوتیزمه، یعنی به عبارت دیگه برای شما خاطرات نادرست ایجاد میشه ناخواسته. خطر بعدی که خب خیلی کم دیدم بهش توجه میشه متاسفانه درمانگرهای ما، به خصوص اونهایی که اطلاعات کمی از ساختار داینامیک روان ندارن، این رو نمیدونن، اینه که برای برخی از افراد هیپنوتیزم، مدیتیشن و ریلکسیشن میتونه استراب و استرس ببره بالا. خیلی عجیبه ها، از قضا سرکنگبین صفرا فزود. یعنی هیپنوتیزم، ریلکسیشن و مدیتیشن که هدفش آرام کردن یک فرد، باعث افزایش استرابش میشه. من تو کارگاه‌های گروهی که به صورت گروهی هیپنوتیزم می‌کنیم، معمولاً با یک 10-20% مواجه میشم که این تجربه رو دارن و خب اون وقت ساختار تمرین رو برای اونها تغییر میدم، چون روان اونها در این حالت دچار استراب میشه. اگه ما به این نکته توجه نکنیم، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ حال فرد بدتر میشه. یکی از دانشجوهای دوره سوپرویژن تعریف میکرد که یه فردی رو هیپنوتیز کرده، اما اینقدر بعد جلسه هیپنوتیز بیقرار بوده که شب حتی نتونسته بخوابه و خودش مضطرب شده بود که آخه چرا من فقط اینو هیپنوتیز کردم و بیدارش کردم، چرا باید اینقدر بیقرار بشه که شب نخوابه؟ گفتم ببین تبصرش همینه، این نکته‌ایه که من بهتون توضیح دادم و تو بهش توجه نکردی، که خب یه بحث مفصلیه، حالا خیلی زمان میگیره اگه بخوایم باز کنیم. خلاصش اینه که ما هیپنوتیزم رو باید بررسی کنیم، اگه در برخی از افراد چنین علائمی میده، باید یه مقدار تکنیکایی که به کار میبریم رو تعدیل بکنیم. نکته مهم بعدی اینه که ببینید هیپنوتیزم همونطور که توی تعریفش گفتم دسترسی به ناهوشیار رو راحت تر میکنه و میدونیم که در ناهوشیار خاطرات دردناک گذشته هم مدفون شده و دسترسی به اینها به کمک هیپنوتیزم راحت تره و یکی از ویژگی های مثبت هیپنوتیزم اصلا همینه. اما اگه من ندونم که آیا مراجعم توان مواجهه با این دردهای گذشته را داره یا نداره و باهاش مواجهش کنم، ممکنه آسیب ببینه. من متاسفانه دیدم درمانگر نابلدی که به خاطر این اشتباهات باعث شده که خونریزی معده پیدا کنه فرد. پس به این سادگی نیستش که من یه فرد رو هیپنوتیز بکنم و بعد روبروش کنم با دردهای گذشتش. به همین دلیله که من اینقدر تأکید میکنم شرط اول هیپنوتیز درمانی اینه که شما روان درمانگر خوبی باشید. همیشه به مراجعان میگم شما اگه میخوای از هیپنوتیز برای درمانت استفاده کنی، اول مطمئن شو که کسی رو داری بهش مراجعه میکنی که درمانگر، روان درمانگر خوبیه، بعد هیپنوتیز. مثل اینه که شما یه چاقوی خیلی تیز رو بدی دست یه آدم نابلد. خب این خیلی خطرناکتره. خیلی خطرناکتره. و من هم نگرانم هم تأسف میخورم که توی اینستاگرام فراوونن از این آدمهایی که ادعاهای عجیب غریب میکنن و چه آسیبهایی دارن میزنن به افراد متاسفانه. یکی از انگیزه های اصلیم برای آماده سازی این اپیزودها هم همینه که تا اونجایی که از دستم برمیاد بتونم اطلاع رسانی بکنم که چنین اتفاقاتی کمتر بیفته. خب این از خطرات هیپنوتیزم. بریم سراغ این که ببینیم چه کسایی رو نباید یا بهتر هیپنوتیزم نکنیم. ما بجز کسانی که ارتباطشون رو مطلق با واقعیت از دست دادن، هیچ محدودیتی برای هیپنوتیزم نداریم. چه کسانی اینطوریان؟ کسایی که دچار اختلال اسکیزوفرنی شدیدی هستند که اختلالشون کنترل نشده. من خیلی مراجعه دارم که اختلال اسکیزوفرنی هم دارن، برای برخی از مشکلاتشون داریم از هیپنوتیزم استفاده میکنیم. برخی از مشکلات، نه خود اسکیزوفرنی، این دوتا رو با هم اشتباه نکنیم. یا کسی که اختلال دو قطبی داره، در فاز شدید شیدایی هست، اون رو هم بهتر از هیپنوتیزم استفاده نشه. اما بقیه افراد رو میشه، اما با احتیاط خیلی زیاد. ببینید مثلا کسایی که تروماهای شدیدی داشتن، خیلی باید با احتیاط این کار انجام بشه. به هیچ عنوان نباید یک درمانگر کم تجربه روی اختلالات اینها کار بکنه، چون ممکنه اصطلاحاً بیاد ابرو رو درست کنه، بزنه چشمم کور بکنه. من عرض کردم فراوون دیدم که مشکلات جدی‌تر برای اون افراد ایجاد شده. یا کسایی که مشکل مشکلات قلبی دارن، چون ممکنه اون فرد تازه کار ناخواسته هیجانات زیادی براشون ایجاد بکنه آسیب ببینن. خود هیپنوتیزم آسیب ایجاد نمیکنه ها، این دوتا را با هم اشتباه نگیرید. ببینید خود هیپنوتیزم گفتیم یک حالت آرامش بخشه، پس هیچ گونه آسیبی نداره. اما ما خود هیپنوتیزم رو که نمیخوایم به تنهایی، میخوایم از اون کمک بگیریم برای کار درمانی. و گفتیم چون چاقومون تیزتر میشه، یه مقدار با احتیاط بیشتری باید استفاده بکنیم دیگه. پس وقتی هیپنوتیزم دسترسی به ناهوشیار رو راحت تر میکنه، باید با احتیاط بیشتری، یعنی یه آدم با تجربه باید این کارو بکنه، وگرنه بهتر این کارو نکنید. یعنی چی؟ یعنی اگه شما مشکل قلبی جدی دارید یا تروماهای شدیدی در گذشته دارید، اگه درمانگری که بهش مطمئن نیستید در دسترس ندارید، پس بهتر از این روش درمانی استفاده نکنید. یا اگه استراب شدید دارید، به خصوص اگه استرابتون باعث ایجاد مشکلات گوارشی در شما شده، مثل تهوع، IBS یا سردردهای میگرنی شدید، بهتره که یا به درمانگر با تجربه مراجعه کنید یا این کار رو نکنید، چون ممکنه حالتون رو بدتر بکنه. افرادی هم که وابستگی شدید به مواد دارن، نمیشه براشون از هیپنوتیزم استفاده کرد. منظورم مراجعانی هستن که مثلا اونقدر وابستگی به الکلش زیاده که حتی در حالت مستی وارد جلسه درمان میشه. خب اون مسلمه نمیتونیم براش استفاده بکنیم. یا کسی که مصرف مواد داره، حالا هر ماده ای، از گل گرفته و شیشه و تریاک و اینها، اگه در جلسه درمان حالت طبیعی نداره، از این روش درمانی نمیشه براش استفاده کرد. در نهایت برم سراغ محدودیت‌های هیپنوتیزم. خود هیپنوتیزم چند تا محدودیت داره. یک، گفتیم یه 10-20% خب توانایی هیپنوتیزم شدن ندارن، استعدادشو ندارن. خب ما برای این دسته محدود نمیتونیم استفاده کنیم. نکته دوم که خیلی من زیاد میبینم اینه، لطفاً به این دقت بکنیم، هیپنوتیزم نیاز به همکاری مراجع داره. فراون خانم، آقا، مادر، پدر دیدم که یا فرزندشو میخواد بیاره، همسرشو بیاره که ما به کمک هیپنوتیزم فلان مشکلشو حل کنیم، سیگارشو ترک بکنه، بدون خواست خودش. میدونی چیه؟ یعنی فکر میکنن همون باور غلط هست دیگه، اینو به هر شکلی شده بیارنش تو اتاق درمان، من هیپنوتیزمش میکنم، اون دکمه رو میزنم، خاموش میشه، مشکلش حل میشه. نه، چنین چیزی نیست دوستان عزیز. اگه عزیز شما تمایلی به همکاری نداره، هیپنوتیزم روش درمان مناسبی براش نیست، چون ما برای انجام هیپنوتیزم درمانی نیاز به همکاری فرد داریم. هر نوع روان درمانی نیاز به همکاری فرد داره. یا من زیاد از این دست مراجعان داشتم، آقای اومده سیگاریه و به اصرار و اجبار و تهدید خانومش اومده که مشکل سیگار کشیدنش رو ترک بکنه. ازش میپرسم ته دلت واقعا میخوای ترک بکنی؟ متوجه میشم نمیخواد. میگم خب من نمیتونم برات کاری بکنم، هیچ کس دیگه هم نمیتونه. به عبارت دیگه، تا خواست فردی نباشه هیپنوتیزم کمکی نمیکنه. فکر میکنم دیگه کم کم مطالب رو جمع کنیم، این اپیزود رو به انتها برسونیم. برای اپیزود بعدی بریم سراغ کاربردهای هیپنوتیزم که برای چه مشکلاتی قابل استفاده است، چه مشکلاتی قابل استفاده نیست. تا اپیزود بعدی براتون بهترین ها را آرزو میکنم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.